دومین حدیث از احادیث اربعین حضرت امام که در خصوص ریا بود، نکاتی رو من عرض کردم و با توجه به اینکه در آخر دهه اربعین ابی عبدالله علیه السلام بودیم، یکی دو شب بحثمون در خصوص اربعین ادامه پیدا کرد و این حدیث تقریبا نیمه تمام ماند. البته قسمت عمده بحث ریا رو با هم بحث کردیم 5-6 جلسه. نقطه مقابل ریا رو که اخلاص هست، بحثش رو وعده کردیم که داشته باشیم اینجا با هم. اخلاص یه چیز قلمبه سلمبه خلاصه من در آوردی نیست. اخلاص یعنی اون عملی که خالص باشه. ما هم تو ضرب المثل های عامیانه زیاد داریم، هر روزم مصرف میکنیم، فلان جنس خالصه، این گندم خالصه، اون جوی خالصه، این عدس خالصه، هیچی که ریگ و سنگ و کلوخ و آتشخال توش نموشه چیزی رو میگن این خالصه، تمیزه. تو اعمال انسان هم هر قدر که بی ربطی، بیشی، شائبه، زشتی، نه خوبی، هرچی قاطی نذاشته باشه، یعنی به غیر از خدا هیچی تو کار آدم دخالت نداشته باشه، این میشه اخلاص. ببین تو دعای شریف مناجات شعبانیه امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، تو اون فراز اخیرش که از امام رضوان الله تعالی علیه ما همه مکرر شنیدیم، امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرماد الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، یعنی اوج اخلاص، الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و ارن ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب چی؟ حجبا نور. نور که دیگه حجاب نیست، ولی بنا شد خالص خالص باشه، اون نور هم بایستی برداشته بشه، حجاب های نوری هم باید پاره بشه، باید بری تأسی کنی به محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. غرق در اونها که شدی فنای فلاح باید برات حاصل بشه تا به اوج برسی. غرق در اونها که شدی باید فنای فلاح برات حاصل بشه. کانال اونها هم اصلا، شاید یه وقتی من سوال کردم از مرحوم آیت الله بهادینی که آجا این حجاب نور چی چیه، گفت وقتی اینجا غرق شدی از اینا بگذری. مگه میشه گذشت؟ آره، انسان دیدی پیدا کنه، منظری پیدا کنه که سار الله رو، وجه الله رو، اذن الله رو، عین الله رو ببینه. یه خورده اینجا بحث فنی من ازش میگذرم، وارد این مقوله ها نمیشم، هم حرف برای دهن من بزرگه، هم شاید بعضی از شما بعدا دچار مشکل بشید، کاری نداریم اینجا. بعد از حجاب های نوری هم گذشت، این اخلاصه. و هر مقداری که تو این میدان انسان عیارش بیشتر بشه، یعنی ناخالصی هاش کمتر بشه، میفهمه بندگی یعنی چی. از تو آثاری که بر اخلاص هست که نقطه مقابل ریاست، انسان مخلص کسی است که تمام حرکات و سکنات و وجنات و اقبال و ادبارش یه جهت داره، اونم کیه؟ ها؟ خدا. کیه؟ خدا. اینکه اینجوری نگاه منو میکنید، من یه وقتا یه وقت فکر میکنم که حواس جای دیگه است. کیه؟ خدا. بارک‌الله. خدا. خدایه. حالا حواسی جای دیگه میشه دیگه، نمیشه. تو اخلاص باید به این معنا رسید. و اخلاص یعنی همین حقیقت. حالا من یه تعریفی از امام رضوان الله تعالی علیه که برای اخلاص دارن خدمتتون عرض میکنم. بعد از این تعریف راحت آدم میتونه بفهمه وظیفش چیه و تکلیفش کدامه. امام در تتمه و در پایان دومین حدیث از احادیث اربعینشون که بحث ریا رو به یه سرانجامی میرسونن، بعد واسه این که ماها دیگه راه گم نکنیم، هیم در اون در نزنیم، گم شده نداشته باشیم، این شکلی میفرماید: ای عزیز، در کارهای خود دقیق شو و از نفس خود در هر عملی حساب بکش. میخوای مخلص بشی و او را در برابر هر امری استنتاق کن. یه دقیق شد تو کاراش. آیا اقدامش در خیرات، در امور شریفه برای چیست؟ برای اینکه به اخلاص برسه دیگه، باید تمرین کرد. مسائل تربیتی و روحی رو باید با تمرین و ممارست بهش رسید. اینجا این شکلی عمل کردی، این شکلی سینه زدی، اینجوری گریه کردی، اینجوری خرج دادی، اینجوری منبر رفتی، بس چی این کار کردی؟ خودش آدم میفهمه دیگه، برای چی من این کار کردم؟ چقدرش خدا بود، چقدرش به به و چه چه مردم بود ها؟ که تو بحث ریا این که برای مردم باشه چی چی میشه رو بحث کردیم دیگه، نمیخوام من وارد بشم. انسان برای اینکه مخلص بشه، امام میفرماد راه عملیش اینه: تو کارها از خودش بازجویی کنه. بعد بیشتر توضیح میده دردت چیست یا دردش چیست که میخواهد از مسائل نماز شب سوال کند. از چی میتونی سوال کنی؟ تو که سواد داری ها؟ از چی میپرسی؟ واقعا بلد نیستی؟ یا از کار آن را تحویل میدهد، میخواهد برای خدا مسئله بفهمد یا بگوید. ببین امام حساب هر دو طرف رو تصفیه میکن، واسه خدا مسئله میگه یا میپرسه، یا میخواهد خود را از اهل آن قلم داد کند. چجوریه؟ چرا سفر زیارتی را که رفته با هر وسیله‌ای به مردم میفهماند؟ 600 بار رفتم مکه، 500 بار رفتم کربلا، پس چی؟ او رفتی که رفتی، یزیدم رفت کربلا، چقدر آدم شدی؟ یزید نیمد شمر، مگه نیمد کربلا؟ شمر و عمر سعد و خولی و اینا همه اومدن کربلا. کربلا رفتن که مهم نیست، کربلا شدن مهمه. آدم از خودش بپرسه. حالا من به همین توضیحات امام اکتفا میکنم، دیگه بیشتر شرحش نمیدم، چون من باید از زبون خودمون تو این اوضاع روزگارمون بگم، اون وقت بعد شاید خیلی وقت بگیره. حتی عددش را میگویی. چرا صدقاتی رو که در خفا میدهد راضی نمیشود که کسی از او مطلع نشود؟ بالاخره یه جوری باید کسی بفهمه. به هر راهی شده سخنی از آن به میان آورده به مردم ارائه میدهد. اگر برای خداست و میخواهد که مردم دیگر به او تأسی کنند، امام با دید خیر اینجا نگاه میکنه. چون داریم که بعضی وقتا برای اینکه مردم یاد بگیرن کار خیر بکنن، یا کار خیری رو که کردید بگید واسه اینکه اونا هم یاد بگیرن، یا مقابل چشم مردم انجام بدید. مثلا خمس رو ما داریم، یکی از اون چیزهاییست که میگن علنی بیارید بدید. خمس رو بکاری بیار علنی بده ببینن مردم که اینا یه حق الناسی، حق اللهی تو زندگیشون هست، باید بدن. یا کسی با این نیت این کار رو میکنه، میخواد اینا هم یاد بگیرن. اصلا شاید کسی نمیدونه خمس یعنی چی. آقا این پول چیه شما دادی؟ امام میفرماید یه وقت منظورت اینه که عدال و علال خیر کفائله، کسی که راهنمایی کند به یه امر خیری، اجر و فضیلتی که براش هست این کسی است که اون خیر را انجام میدهد، اظهارش خوب است. شکر خدا کند به این ضمیر صاف و قلب پاک. الهی قربونت بشیم امام، با چه نگاه قشنگی به ما نگاه کن. ولی ملتفت باشد که در مناظره با نفس گول شیطنت او را نخورده باشد و عمل ریایی را با صورت مقدسی به خوردش ندهد. اگر برای خدا نیست ترک آن اظهار کند که این سمعه است و از شجره ملعونه ریاست. سمعه چیه؟ سمعه اینه یک کار خیلی رو که کردی نیتت هم خدا بوده، بعدم بعدت هم نمیاد مردم اینجوری بدونن. اول کار خوب بوده ها، دیری بیچاره افتاده در به در گرفتار، هیچ کم نبود، دست کردی تو جیبت هیچ کم ندید، یه دستگیری ازش کردی درست حسابی، بعدم گفت خب این که نمیشه که من کار یکی از اولیاء الهی رو کردم، هیچ کم ندید، هیچ کم نفهمه که این که خیلی بده، میاد وارد صومعه میشه. تو صومعه یعنی چی؟ یعنی یه جوری با ایما و اشاره و با کنایه زدن و با یه جوری خلاصه یه شکلی جون میکنه تا به یه کسی بفهمونه که من این کارو کردم. به این میگن صومعه. اینه میگن از ریا بدتره. چرا؟ ریا از اول کار خرابه، اصلا نمره نداره. بدیه این واسه اینه که طرف نمره رو گرفته، نمره خوبم گرفته، ولی بعد تو صومعه که وارد میشه همش میسوزد به این دیره هیچش. و بعد مراقب باشه، محاسب باشه. حالا یه تعریف حیاتتون رو پیش من بکن. باید به خدای تعالی از شر مکائد نفس پناه ببریم که مکائد آن خیلی دقیق است، ولی اجمالا می دانیم که اعمال ما خالص نیست. این فرق شده ما. اگر ما بنده مخلص خداییم چرا شیطان در ما اینقدر تصرف دارد؟ با آن که او با خدای خود عهد کرده است که به عباد مخلصین کار نداشته باشد و دست به ساحت قدس آنها دراز نکند. به قول شیخ ما، این خیلی قشنگه، این مثالی که امام از قول مرحوم آیت الله عظما شهابادی اعلی الله مقامهما امام اینجا اشاره میکنه، میفرماید به قول شیخ ما شیطان سگ درگاه خداست، اگر کسی با خدا آشنا باشد به او او نکند و او را اذیت نکند. سگ در خانه آشنایان صاحب خانه را دنبال نکند. شیطان نمیگذارد کسی که آشنایی با صاحب خانه ندارد وارد خانه شود. حالا این نماز شب بخون، هی ذکر میکن، بابا آشنا شو، شیطان نمیذاره. چه مثال قشنگیه. غریبه ها رو شیطان اجازه نمیده وارد این خونه بشن. حالا هی بیا در خانه، دو دستی، سه دستی، یه ساعت، دو ساعت، ها، یه دست، دو دست، یه زنجیر، دو زنجیر، بایده نداریم. سگ در خانه آشنایان صاحب خانه را دنبال نکند. شیطان نمیگذارد کسی که آشنایی با صاحب خانه ندارد وارد خانه شود. پس اگر دیدی شیطان با تو سر و کار دارد، بدان که کارهایت از روی اخلاص نبوده و برای حق تعالی نیست. اینجا خیلی کار خراب میشه، ولی عیب نداره. این حرف مال شب پنجشنبه است. من برای همین این بحثو تو مجلس عمومی که تو دهه سفر داشتیم دنبال نکردم، برای این تیکه اینجا. اگر شما مخلصید، این کارها رو برای خدا میکنید، چرا چشمه های حکمت از قلب شما به زبانتان جاری نشده؟ با اینکه 40 سال است به خیال خود قربتن الله عمل میکنید، با اینکه در حدیث وارد است که کسی که از برای خدا 40 صباح یعنی 40 روز عمل اخلاص در عملش اخلاص ورزد، جاری گردد چشمه های حکمت از قلبش به زبانش. پس بدان که اعمال ما برای خدا نیست و خودمان هم ملتفت نیستیم و درد بی درمان همین جاست. وای به حال اهل طاعت و عبادت، جمعه و جماعت، علم و دیانت، که وقتی چشم بکشایند و سلطان آخرت خیمه برپا کند، خود را از اهل معاصی کبیره بلکه از اهل کفر و شرک بدتر ببینند و نامه اعمالشان سیاه‌تر است. وای به حال کسی که نماز و طاعتش وارد جهنم شود. امان از کسی که صورت صدقه و زکات و صوم و صلات او صورتهایی باشد که زشت‌تر از آنها تصور نشود. وای به حال کسی که با نماز و طاعتش وارد جهنم شود. بیچاره تو مشرکی، خداوند به فضل خود موحد اهل معصیت سبحان الله عصیانکار را می آمرزد انشاءالله، ولیکن فرموده است که شرک را نمی آمرزد اگر بی توبه از دنیا برود. در احادیث شریفه شنیدی چنان که می فرماید مرائی کسی که ریا می کند مشرک است. کسی که ریاست دینی و امامت خود، تدریس خود، تحصیل خود، روزه خود، نماز خود، ببین همه رو امام میگه، یه دفعه ذهنمون یه جای خاص نره، همه بالاخره اعمال صالحه خود را ارائه به مردم دهد، برای منزلت در قلوب مشرک است و به موجب اخبار اهل عصمت، به موجب آیه شریفه مشمول غفران حق نمیشود. پس ای کاش اهل کبیره بودی و متجاهر به فسق بودی، متحتک حرمات طاهره بودی، موحد بودی و شرک به خدا نمی آوردی. من حیفم میاد این بحث امشب تموم نشه، لذا یه مقداری حدیث که میخواستم بخونم میذارم برای بعد. اینو توجه داشته باشید، حیفه به جای برسیم با این بحث. حال ای عزیز، فکری کن، چاره‌ای برای خود پیدا کن. بدان که شهرت پیش این مردم ناچیز چیزی نیست. قلوب این مردم را که اگر گنجشکی بخورد سیر نمی شود، قدر و قابلیتی ندارد. این مخلوق ضعیف را قدرتی نیست، قدرت فقط در دستگاه قدس ربوبیت است و فاعل علل اطلاق و مسبب الاسباب آن ذات مقدس است. تمام آنها چیزی تمام مخلوقات اگر پشت به پشت هم دهند که یک پشه خلق کنند نتوانند، و اگر پشه ای از آنها چیزی برو باید نتوانند پس بگیرند. قدرت پیش حق تعالی است، او مؤثر در تمام موجودات است. به هر زحمت و ریاضتی شده در قلب خود با قلم عقل نگارشده که لا مؤثر فی الوجود الا الله. برس به این نقطه. شیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
یه جمله اینجا
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سید
امام حسن بازمون رو هم توجهش داشته باشه.
پس از تذکر به این مطالب که خودت نیز می دانستی.
این جمله رو من حالا اینجا جاش من عرض کنم خدمتون. امام تو ادامه این مباحث اگر الان پیدا کنم این فرمایش حضرت امام رو می خونم براتون.
می فرماید بعد از این قیاسی که برات کردم، اگه یه جو عقل داشته باشی میری یک گوشه‌ای بالاخره 40 روز که تو بیشتر عبادت کردی، حکمت هنوز نیومده سر زبانه به چشمه. یه گوشه‌ای که هیچکی نباشه از تمام نمازها و عبادتهایی که کردی میگی خدای غلط کرد، از نمازات توبه میکنی. جمله خیلی جمله عجیبی است. فرموشده امام میگه اگر اهل عقل باشی میری از نمازهایی که خوندی توبه میکنی، از جمعه هایی که رفتی توبه میکنی، از جبه هایی که رفتی توبه میکنی. بقیهش خودتون برید تو کتاب بخونید. من یه سری حرف دیگه بود. یه اکسیری اینجا هست که میاد، حالا مثال مادی میزنم که یه خورده ای امشب خیلی تخت گاز رفتیم اونوری یه ذره برگردیم اونوری، اسید دیدی یه دفعه همه چی رو میشوی از بین میبره، تمام تاریکی ها، کثیفی ها، سیاهی ها، کدورت ها رو. اشک بر ابی عبدالله علیه السلام تو صفا گرفتن دل انسان و جلو پیدا کردن یه همچه اثری داره. ازا همه چی رو امام میگه فاتحهش رو بخون، ازش توبه کن. به این عشقه یه ذره امید داشته باش، بگه خدا این عشقه یه ذره جهت معرفتی پیدا کنه تا شسته بشه در اون. عجیب عشق برای امام حسین، گریه برای امام حسین علیه السلام. ببین گناه این زخم به وجود انسان، دیدی بعضی زخما بعد از اینکه خوب میشه جاش میمونه، هر کیم ببینه میفهمه اینجا زخم بوده. گناه این شکلیه، وقتی گناه کردی توبه که بکنی توبه رو خدا میپذیره، ولیکن اثر وضعی گناه تو شاکله وجودت هست، جاش میمونه. خوب شده ها ولی جاش میمونه. اون ور خط پیدا میشه بعضیا که اهل خلاصه حساب و کتاب هستن تو حریم خدا میفهمن. زراره میگه به امام صادق گفتم آقا چیکار کنیم که هیچیش دیگه اثرش نمونه؟ فرمود شما رو سفارش میکنم به گریه بر مظلوم. میگه سوال کردم یا ابن رسول من المظلوم؟ فرمود مگه کسی جز جد قریب ما حسینم هست تو حریم مظلوم؟ گریه برای ابی عبدالله اثر گناه را هم بمیبره، هیچ شو نمیزن. عجیبه گریه. حسین جان به مادرت فاطمه قسم ما هیچی نداریم، هیچ. گریه هم که کردی من خودم میگم به شما ها توهین نمی کنم، این گریه از رو معرفت نبوده، نبوده. احساس کردم دلم درد گرفته، بالاخره انسانم ها، دلم به درد آمده نسبت به جنایتی که در حق تو شده، برای اون گریه کردم. و ظاهرا باید یه ارتباطی بین من و تو از نظر عاطفی باشه که به من اجازه دادی من گریه کنم، چون بعد از کشتن تو یه عده پایکوبی کردن، زدن، رقصیدن. الان هم بچه های همونها ایام عاشورا، ایام عزای تو رو جشن میگیرن، پایکوبی میکنن، سرور دارن، شادمانی دارن. ولی به مادرت فاطمه قسم من اصلا دلم همراه نمیشه با اونها، من دلم همراه توه، دستم خالیه، هیچی ندارم. همونطور که فرزند امام صادق گفته تنها امید من این عشق پردردیست که رو گونه های من گاهی میغلطه در مصیبت تو. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي
هلت به فنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بغيت وبغي الليل والنهار قربان هر عبد حسین قربان اون بارگاه مطهری که زیر پای چک می پوشان این قلب جد که حرمت شد السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين.